دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه 4، اشعیا 6. 2024 جان اسوالت و تد هیلبرانت. من دکتر جان اسوالت هستم در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا. این جلسه شماره 4، فصل 6 اشعیا است. خوش آمدید. خوشحالم که دوباره میبینمت. دوشنبه شب است، بنابراین باران میبارد، اما به هر حال آمدی. خوبم، ممنون. بیایید با هم دعا کنیم. پدر عزیز، ما از حضور شما در میان خود شادیم. از اینکه اینجا هستید سپاسگزاریم. سپاسگزارم که خود را به ما ارزانی می‌دارید. سپاسگزارم که ما را به حضور خود دعوت می‌کنید. سپاسگزارم که می‌خواهید ما شما را بشناسیم. تو نمی‌خواهی در راز تعالی خود پنهان شوی. تو می‌خواهی شناخته شوی. و بنابراین پروردگارا، ما می‌گوییم که می‌خواهیم تو را بشناسیم. به همین دلیل است که ما اینجا هستیم. پس دعا می‌کنیم که تو دوباره با قدرت روح القدس خود کتاب مقدس را برای ما بگشایی. به ما کمک کن تا هر آنچه را که به ما آشکار می‌کنی درک کنیم، به کار ببریم و در زندگی خود به کار ببریم. به نام تو دعا می‌کنیم. آمین. خب، امشب ما از نعمت یک فصل بهره‌مندیم، اما فصلی است که کاملاً مملو از مطالب است. من همیشه به دانش آموزانم میگویم هیچ کلمه غیر ضروری در این فصل وجود نداره. تقریبا هر کلمه های معنادار است. حتی انوساج هم معنادار هستند. و بنابراین مطمئنم که تمام وقتی که داریم را صرف خواهیم کرد. من گفتم که در فصل های 1 تا 5 این تبادل رفت و برگشت بین اسرائیل سرکش، متکبر، نگران عظمت انسانی، تاکستان انگورهای تلخ، همانطور که هفته گذشته دیدیم را داریم. این اسرائیل است. و با این حال بین اون تصاویر ما آن را تا حدی در فصل 1 می‌بینیم. سپس آن را در فصل 2، 6 تا 4، 1 می‌بینیم. دوباره آن را در فصل 5، 1 تا 3 می‌بینیم. در جای آن در 2، 1 تا 5 و در 4، 2 تا 6 تصویری بسیار متفاوت وجود دارد. تصویری از یک اسرائیل خالص و مقدس که همه ملت‌ها برای یادگیری راه خدا به آن می‌آیند. و بنابراین همانطور که به پایان فصل 5 می رسیم با یک سوال روبرو می شویم. چطور ممکن است این اسرائیل فعلی به آن اسرائیل تبدیل شود؟ چه چیزی لازم است؟ خب، ما به خصوص در فصل 4 به برخی نکات، یعنی باد آتش، باد داوری، اشاره کرده ایم. اما چیز زیادی در این مورد وجود ندارد. من معتقدم که در فصل 6 اشعیا تجربه خود را به عنوان راه حل این مشکل ارائه می دهد. من معتقدم به همین دلیل است که او 5 فصل را منتظر می‌گذارد تا داستان دعوت خود را به ما بگوید. بنابراین این یک ترتیب زمانی نیست، بلکه یک ترتیب الهیاتی است. و این چیزی است که می‌خواهم امشب به آن بپردازیم. ماهیت تجربه اشعیا و اینکه چگونه آن تجربه به ملت مربوط می‌شود. در بیشتر این درس‌ها بخش بزرگی از پیشینه وجود خواهد داشت. زیرا برای اینکه پیامبران را درک کنید، باید بدونید که در مورد چه موقعیتی صحبت می کنند. به یاد داشته باشید که پس از مرگ سلیمان، پادشاهی او به 2 قسمت تقسیم شد. بخش شمالی که 10 قبیله شمالی است، نام اسرائیل را به خود گرفت. و شما همیشه هنگام خواندن عهد عتیق باید این را مرتب کنید. آیا ما در مورد اسرائیل به عنوان یک ملت به عنوان یک کل صحبت می کنیم؟ یا در مورد پادشاهی اسرائیل که 10 قبیله شمالی است بین سالهای 930 تا 722 صحبت می‌کنیم. سلیمان 10 سال کمتر یا بیشتر در سال 930 درگذشت و این زمانی بود که پادشاهی تقسیم شد. 2 پادشاهی، پادشاهی شمالی اسرائیل و پادشاهی جنوبی یهودا تقریباً به مدت 200 سال تا زمانی که سامره پایتخت پادشاهی شمالی در سال 722 نابود شد در کنار هم وجود داشتند. سپس یهودا پادشاهی جنوبی اساساً قلمرو قبیله جنوبی یهودا بود، اما به یاد دارید که قبیله شمعون قلمرو خود را در یهودا داشت. بنابراین یهودا را داریم تقریباً به همین شکل و این شمعون در وسط آن است. بنابراین 2 قبیله در آنجا وجود دارند. آنها از سال 930 تا سال 586 زمانی که بابلی‌ها اورشلیم را ویران کردند وجود داشتند. اکنون در سالهای بین این 2 سال یهودیان توانستند مرز شمالی خود را تا منطقه بنیامین گسترش دهند. و بنابراین در واقع یهودا در اواخر این دوره، زمانی که هر دو پادشاهی هنوز وجود داشتند، یهودا در واقع شامل سه قبیله یا 2.5 قبیله بود و پادشاهی شمالی چیزی حدود 9.5 قبیله. بنابراین این وضعیتی است که اشعیا شروع به نوشتن می کند. او طبق تاریخی که در ادامه به اون خواهیم پرداخت، یعنی در سال 739 شروع به نوشتن می کند. این 17 سال قبل از سقوط پادشاهی شمالی بود. سالهای هرج و مرج از هر نظر. پادشاهی شمالی و بهتر است، یکی از نقشه های معروفم را اینجا بکشم، پادشاهی شمالی به مراتب ثروتمندتر و قدرتمندتر از این دو بود. قلمرو یهودا تقریبا چنین بود. اسرائیل نیز چنین بود. و یکی از مسائل اصلی اینجا بزرگراه بزرگی بود که از بین النهرین به مصر می رفت و از اسرائیل می گذشت. این حمله از یهودا عبور نکرد. همانطور که دفعه قبل گفتم، اسرائیل زمین‌های کشاورزی بیشتری داشت. یهودا اساساً فقط برای پرورش انگور مناسب بود. آنها ثروت تجاری بیشتری داشتند. آنها قدرت نظامی بیشتری داشتند. از هر نظر، یهودا خواهر ضعیف بود. اما اسرائیل اولین کشوری بود که سقوط کرد. و اسرائیل از ابتدا و در تمام طول تاریخ در کتاب مقدس به عنوان یک مرتد به تصویر کشیده شده است. درست در همون ابتدا، اولین پادشاه، یربعام، گاوهای طلایی را اینجا در بیتیل، از بین همه جاها و اینجا در دان برپا کرد. حالا دانشمندان، باید کمی مراقب باشم که خیلی طعنه نزنم، دانشمندانی که خیلی از کتاب مقدس خوششون نمی آید می گویند، خب، این نمی تونه درست باشه. این بدیهی است که تاریخ از دیدگاه یهودی نوشته شده است و همه یهودی ها از همه بنی اسرائیل متنفرند. اما کتاب مقدس میگوید در آن 200 سال حتی یک پادشاه خوب هم وجود نداشته است. یهودا هم خیلی بهتر عمل نکرد. یهودا در طول 350 سال 5 پادشاه خوب داشته است. و چند تا از آنها تقریبا در لبه تیغ خوبی بودند. اما حداقل یهودا این احیای قابل توجه را تجربه کرد که آنها را برای مدتی به نوعی به عقب برگرداند قبل از اینکه دوباره به ارتداد بت‌پرستی قدیمی فرو روند. اما به نظر می رسد که همین برای حفظ هسته مومنان کافی بود. بنابراین وضعیت از این قرار است. در سال 745 آشوری ها پس از حدود 50 یا 60 سال سکوت بیدار می شوند و دوباره در جاده ها هستند. و آنها در حال پیشروی در این بزرگراه هستند. یک بزرگراه مهم دیگر هم وجود دارد که از این مسیر به سمت دمشق می رود. و بنابراین آنها نیز در حال عبور از این بزرگراه هستند. وضعیت به این شکل است و بسیار ترسناک است. بنابراین خدمت اشعیا در سالهای پایانی دو پادشاهی آغاز می شود و سپس به سالهای اولیه زمانی که یهودا پس از سقوط سامره و ادغام اسرائیل در امپراتوری تنها مانده است، گسترش می‌یابد. باشه. پادشاه، خب، ببخشید، باید حرفم را پس بگیرم. گفتم حدود 50 سال یا همین حدود، 55 سال، از حدود 800 تا 745، دو پادشاه ضعیف و متوالی آشور بر تخت سلطنت نشستند. و آشور عقب کشید. قبلا هم گفتم، فکر میکنم یونس در این ماجرا نقشی داشته است. جور در میآید. اما دلیلش هرچه که باشد، شما حدود 55 سال وقت داشتید، بعد از 100 سال مبارزه علیه آشوریان، خدای من. و بنابراین شما یک پادشاه در شمال دارید، دومین مردی که یربعام نام داشت. اولین پادشاه شمال، یربعام نام داشت. این مرد هم یربعام نام دارد. همانطور که سالها پیش در صحبت در این مورد گفتم، یربعام دندان. نه، یربعام دوم. او پادشاه اسرائیل و عزیای پادشاه یهودا است. هر دوی آنها سلطنت‌های بسیار طولانی داشتند. سلطنت یربعام حدود 46 یا 47 سال بود. سلطنت عزیا 52 سال بود. و این دوران طلایی با از بین رفتن فشارها بود. هر دو پادشاهی در حال تجربه نوسازی بودند، چرا که 100 سال بود چنین چیزی را تجربه نکرده بودند. همه چیز عالی است. اما دو پیرمرد بدخلق در شمال هستند. یکی آموس نام داشت و دیگری هوشه. و آنها میگویند نه، این عصر طلایی نیست. این آخرین علائم یک بیماری لاعلاج است. تا 50 سال دیگر این ملت وجود نخواهد داشت. می توانید درک کنید که اون افراد هیچ جایز محبوبیتی کسب نکردند. تصور کنید کسی امروز جرات کنه و بگید که ایالات متحده ظرف 50 سال از نقشه جهان محو خواهد شد. من نه پیامبر هستم و نه پسر پیامبر. اما اصلا غیر ممکن نیست. فقط تا یه مدتی میتونی به خدا بی‌اعتنایی کنی. خب اون یاروها داشتن میگفتن فکر میکنی همه چیز عالیه. اوه نه. نه نه. به زودی تغییر خواهد کرد. و همانطور که بارها و بارها گفتم در سال 745 واقعا تغییر کرد. شما یک امپراتور جدید به نام تیگلپیلسر سوم را بر تخت سلطنت دارید که گفت من به مصر می روم. بنابراین در چنین موقعیتی است که رسالت اشعیا آشکار می شود. حالا همه اینها را می گویم تا برای فصل 6 آماده شویم. در سالی که پادشاه ازیا درگذشت، من خداوند را دیدم. تعداد تاریخ‌های این کتاب خیلی خیلی کم است. بنابراین هر وقت یکی از آنها را دیدید، باید بدونید که دلیلی برای آن وجود دارد. اشعیا این را فقط برای شوخی نگفته است. خب، به نظر شما چرا این را مطرح کرد؟ اهمیت آن چیست؟ خب، قطعاً اعتبار تاریخی تجربه او. بسیار خوب. اعتبار تاریخی و معنوی تجربه او. بله، او قطعاً میگوید که این اتفاق در زمان و مکان خاصی رخ داده است. شاید او جب. ازیا بوده است. و این هم یکی از نمادهای تفکر اشعیا بود. باشه. اینکه ازیا برای ملت یهودا به یک بد تبدیل شده بود. به نظر می رسد ازیا در دوران یربعام یک مدیر و رهبر نظامی عالی بوده است. اما کتاب مقدس به او کم توجهی می کند زیرا می گوید او مرد بدی بود. ازیا به نوعی بله و خیر به تصویر کشیده شده است. یک مرد خوب. یک مومن. یک مدیر لایق. یک رهبر نظامی با استعداد. اما حدود سال 750 میلادی او تصمیم گرفت که یک کاهن اعظم نیز باشد. وارد معبد شد و کاهنان می گفتند نه نه این کار را نکنید، این کار را نکنید، این کار را نکنید. و قربانی تقدیم کرد و به جزا مبتلا شد. بنابراین کتاب مقدس در مورد او تا حدودی مبهم است. واقعا آن نوع قضاوتی را که در مورد همه پادشاهان شمالی و بیشتر پادشاهان یهودی انجام می دهد نمی کند. اما با این حال مشکل وجود دارد. سپس او در کاخ محصور شد و پسرش یوتام مرد اصلی بود. اما کاملا مشخص بود که ازیا کسی است که نمایش را اداره می کند. بنابراین اکنون این عدد 739 است. 6 سال است که نیروی عظیم آشوری در حال پیشروی است. اما تا زمانی که ازیای پیر و مهربان بر تخت سلطنت است، ما راهی برای خروج از این وضعیت پیدا خواهیم کرد. در سالی که شاه ازیا درگذشت، من خداوند را دیدم. وقتی ناگهان فرش از زیر پایشان کشیده می شود و رهبری انسانی که به آن وابسته بودند از آنها گرفته می شود. انگار که این درخت بلوط عظیم را در دست گرفته باشند. و شما زیر آن استراحت می کنید، آرامش می گیرید. و ناگهان باد شدیدی می وزد و آن چیز را از ریشه می کند. و حالا می توانید آسمان را ببینید. و آسمان پر از ابرهای سیاه جوشان است. در سالی که پادشاه ازیا درگذشت، من خداوند را دیدم. من قبلا این داستان را تعریف کردم، اما تأثیر زیادی بر من گذاشت. وقتی 10 سالم بود، پدرم با عجله از منسفیلد، اوهایو به آپلند، ایندیانا رفت تا مادرم را به دانشگاه تیلور ببرد، جایی که خواهرم به هپاتیت عفونی مبتلا شده بود. و او مسیر را عوض کرد و برگشت. در سال 1950 هیچ بزرگراه بین ایالتی وجود نداشت. او گاوهایی برای دوشیدن و مرغهایی برای غذا دادن داشت. و همینطور که به سمت منسفیلد برمیگشت، مه غلیظی شبیه سوپ نخود فرنگی همه جا را فرا گرفت. اما همانطور که بعداً تعریف کرد، من فکر کردم که این مشکلی نیست. من فقط به خط وسط میرفتم و ادامه میدادم. البته یک پل هوایی راه‌آهن با تکیگاه پل روی خط وسط بود. او آن را در آخرین لحظه دید. حدس میزنیم او هیچ خاطره ای از آن ندارد، هیچ خاطره ای نداشت. ظاهراً ماشین منحرف شده و عقب آن به لبهی پرتگاه برخورد کرده است. کمربند ایمنی هم نبسته بود. در جلو با صدای فنری باز شد. او به بیرون پرتاب شد. و همین که بیرون رفت، دستگیره کرومی در از داخل بران پایش گیر کرد و آن را پاره کرد. یک اتوبوس درست پشت سرش بود و او نمیتوانست بایستد. اما پیچید و از طرف دیگر رفت. خوشبختانه هیچ ماشینی نمی آمد. و بعد متوقف شدیم. و آنها پدرم را که هموفیلی بود به بیمارستان بردند و اساساً به او خب 4 پیمان خون دادند. کمرش شکست. و 6 هفتهی بعد را در بیمارستان گذراند. و سپس به خانه آمد تا چند ماه را با بریز کمرش بگذراند. پدرم مسیحی بود. اما دعایش سر هر وعده غذایی دقیقاً یکسان بود. آن شنبه که از بیمارستان به خانه آمد، دعای متفاوتی کرد. و یکی از چیزهایی که گفت این بود، ممنون که به من نشان دادی چه چیزهایی مهم هستند و چه چیزهایی مهم نیستند، در سالی که عزیای پادشاه مرد من خداوند را دیدم. بسیار خوب. حالا، نشستن بر تخت سلطنت چه چیزی را منتقل می کند؟ کنترل امور. چه کسی بر تخت سلطنت می نشیند؟ پادشاه. و حالا به پایین نگاه کنید. به آنچه او در آیه 5 میگوید توجه کنید. چشمان من پادشاه را دیده است. در سالی که پادشاه مرد، من پادشاه را دیدم. به شما میگویم که تقدیس واقعی نمیتوند در زندگی ما اتفاق بیفتد تا زمانی که پادشاه بمیرد. چه آن پادشاه درونی باشد، چه بیرونی یا هر چیز دیگری. باید به آن نقطه برسیم که ماهیت شدید نیاز خود را تشخیص دهیم. البته این روزها موعظه برای متقاعد کردن دیگران خیلی خیلی منفور است. اما شخصا من متقاعد شدم که بدون اعتقاد عمیق هیچ نیازی به تقدس شخصی نخواهیم دید. تا زمانی که به انتهای توانایی ها و امکانات خود برسیم. و باز هم این سرزمین نیکوی ما به ما آسیب رسانده است. خدا این را می دونه وقتی به مردم می گوید، حال، وقتی به این سرزمین می آیید که در خانه هایی که خودتون نساختایید زندگی می کنید، از تاکستان هایی که خودتون نکاشته اید می خورید، از باغ هایی که خودتون به اونجا نرفت هایید میوه می چینید، مرا فراموش نکنید. چه کسی به خدا نیاز دارد؟ بلند و والا عبارت مهمی در این کتاب است. اول از همه به فصل 57 آیه 14 نگاه کنید. در واقع، خب، ما از آیه 14 شروع می کنیم. آنچه من می خواهم 15 است. گفته خواهد شد، بسازید، بسازید، راه را آماده کنید، هر مانعی را از سر راه قوم من بردارید. زیرا چنین میگوید اون که والا و بلند و مرتبه است، اون که در ابدیت ساکن است، اون که نامش مقدس است. من در مکان والا و مقدس ساکن هستم و همچنین با کسی که روحی توبه کار و فروتن دارد. بنابراین اینجا دومین جایی است که واژه والا و بلند و مرتبه برای خدا به کار می رود. حال همانطور که در راهنمای مطالعه میگم ممکن است که واژه والا و بلند و مرتبه به عرش اشاره داشته باشد اما حتی در اون صورت این عرشی است که خدا بر اون نشسته است. بسیار خوب، حالا به فصل 52 آیه 13 نگاه کنید. لطفاً یکی این را با صدای بلند بخواند. بنگرید، بنده من با احتیاط تسلیم خواهد شد. او متعال و سرافراز و بسیار والا خواهد بود. همین عبارت در اینجا برای مسیح نیز به کار رفته است. او والا و سرافراز خواهد بود. چند ماه دیگر به آن برمیگردم. اما باید بپرسیم این بنده‌ای که اینجا درباره‌اش صحبت می‌کنیم کیست؟ 3 جای کتاب عالی و ممتاز به چشم می‌خورد. 2 جای آن به وضوح به خدا و دیگری به بنده اشاره دارد. فکر می‌کنم این نکته مهمی را بیان می‌کند. بسیار خوب، برگردیم به باب 6. ما هنوز در آیه 1 هستیم و دامن ردای او معبد را پر کرده بود. خدا چقدر بزرگ بود. دامن او 75 فوت ارتفاع دارد. این نشان می دهد که معبد چقدر بلند بوده است. حال این تنها توصیف خدا در این فصل است. به خروج برگردید. ما قبلا در مورد این موضوع صحبت کرده ایم. خروج فصل 24. به ما گفته شده است که بزرگان قوم با خدا غذا خوردند و او را دیدند. آیه 10 2410 آنها خدای اسرائیل را دیدند. زیر پاهایش گویی سنگ فرشی از یاقوت کبود بود، گویی آسمانی کبود. همین. هیچ توصیف دیگری ندارم. من به نوعی اشعیا را می‌بینم که از معبد شناور بیرون می‌آید. یکی میگه چه اتفاقی برات افتاده؟ من خدا را دیدم. اوه، آره. چه شکلی بود؟ باید لبه ی رداش رو می دیدی. باشه، رداش چه شکلی بود؟ باید اون لبه رو می دیدی. پاهایش چه شکلی بودند؟ باید لبه ی کفش رو می دیدی. کلمات فقط می توانند تا حدی به لبه ی کفش به سنگ فرش برسند و بعد بیفایده می شوند. تصادفی نیست که حتی یک توصیف فیزیکی از ایسی در انجیل ها وجود نداره. ما انسان ها بت پرستان سرسختی هستیم. عیسی شبیه سر سلیمان مسیح نبود. خدا فراتر از توصیف و فراتر از کنترل ماست. از 6 تا 2، همانطور که در یادداشت گفتم، بالای سر او، احتمالاً سرافین به معنای شعله‌های سوزان ایستاده بود. اینها احتمالاً شعله‌های چرخان در اطراف عرش خدا هستند. هر کدام 6 بال داشتند، با 2 بال صورت خود را می پوشندند، با 2 بال پاهای خود را می پوشندند و با 2 بال پرواز می کردند. حالا چرا صورت و پاهایشان را می پوشانند؟ اعتراف به حقارت خودشان. تقدس او. بندگان آتشینش نمی توانند به او نگاه کنند. و با این حال ما به نوعی به سمت تخت خدا هجوم می بریم و می گوییم حالت چطور رفیق قدیمی؟ امروز به کمک من نیاز داری؟ با 2 پاهایشان را پوشانده بودند. می توانید در تفاسیر بحث‌های زیادی در این مورد پیدا کنید. اما اکثریت از جمله من معتقدیم که پاها نمادی از بدن هستند. نه تنها نمیخواهم رو در رو به خدا نگاه کنم، بلکه نمیخواهم خدا شعله نور خورشیدش را بر این بدن فانی بیچاره نیز متمرکز کنه. بنابراین دوباره به 2 روش مختلف بر قدوسیت متعالی و شگفت‌انگیز خدا تاکید میکنم و با 2 نفر پرواز کردند تا به او خدمت کنند. در این آیه 3 که جمله‌های مشهور است، 2 چیز گفته شده است. مورد اول، همانطور که دوباره در یادداشت اشاره کردم، یک صفت عالی است. مقدسترین مطلق یهوه لشکرهای آسمان است. مقدس. بله. مقدس. بله. هیچ کس مقدسی مثل او وجود ندارد. من را شنیدید، میگویم. مقدس اساساً به معنای دیگر است. اما عهد عتیق به ما میگوید که تنها یک موجود در جهان وجود دارد که دیگری است. یهوه خالق. و بنابراین شخصیت او تعیین میکند که یک شخصیت مقدس چگونه به نظر برسد. بنابراین این صرفاً بیان یک ذات متعالی نیست. این همچنین بیانگر شخصیتی متعالی است. نکته جمله 2 چیست؟ تمام زمین پر از جلال اوست. هر آنچه نیکوست او را منعکس میکند. چه چیز دیگری؟ بسیار خوب، هر چیزی که اینجا هست بازتابی از اوست، نه چیز دیگری. چه چیز دیگری؟ خدا میخواهد جلال خود را به اشتراک بگذارد. بله، او جلال خود را در این کیهان قرار میدهد. او حرفش را پس نمیزند و نمیگوید بله، اون چیز، اون یک انعکاس مبهم است. نه، این کیهان، همانطور که در یادداشت گفتم، واقعیت، اهمیت و استحکام او را به اشتراک میگذارد. این همان معنای شکوه در زبان عبری است. شکوه یک درخشش زودگذر نیست. بلکه واقعیت است. دویدن به سمت جلال خدا مانند دویدن به سمت دیوار آجری است. و خدا این را در خلقت خود قرار داده و می‌خواهد آن را با ما به اشتراک بگذارد. بنابراین این یک جمله عمیق است. تنها موجود متعالی، یهوه، از لشکریان آسمان است. و زمین در وجود خود، باستابی از جلال اوست و نه هیچ کس و هیچ چیز دیگری. در این روزگار شمولگرایی این یک جمله به شدت انحصاری است. اینطور نیست. بله. بله. خب طبق آیه 4 صدای سرافیم چقدر بلند بود. ساختمان را تا پایه هایش لرزاند. در مورد دسیبل صحبت کنید. حتی نمی توانم تصورش را بکنم. آستانه ها و پایه های درگاه ها لرزیدند. و بعدش چه می شود؟ بله. این رویا می گوید که چرخدنده ها می لرزیدند. مهم نیست چه چرخدنده هایی، کلی پین وجود دارد. بله پین. بله. و بعدش چی می شه؟ خونه پر از دود شد. تأثیرش چیه؟ لحن احساسیش چیه؟ اون عبارت چه لحن احساسی هایی داره؟ مثل ستون دود موقع مهاجرت. چه دودی باشه، چه آتیشی؟ باشه. مثل عود. فرض کن این اتاق کم کم شروع به پر شدن از دود کنه. چه احساسی خواهی داشت؟ ترسیده. خیالم راحت خواهد بود. حس رمز و راز و شگفتی. حسی وجود داره که میگه اونچه اینجا اتفاق میافته این است که بله، بله، ما میتونیم واقعیت خدا را به کلمات تقلیل دهیم. قدوس، قدوس، قدوس است یهوه لشکرهای آسمان. تمامی زمین مملو از جلال اوست. ما میتوانیم او را به شناخت تقلیل دهیم. اما در نهایت خانه پر از دود میشود. این یک مفهوم یا مجموعی از مفاهیم قابل مدیریت نیست که ما با اون سر و کار داشته باشیم. این همون چیزی است که سازندگان کلیساهای جامع سعی در انتقال آن داشتند. و به همین دلیل است که من شخصا کمی با پرستش خدا در یک سالن اجتماعات مشکل دارم. هیبت، رمز و راز، شگفتی. خب، دوستان خوبی دارم که میگویند بله، تمام اون معماری کلیساگونه مانع از احساس واقعی پرستش می شود. من می توانم این را درک کنم. اما نکته اینجاست که وقتی همه چیز تمام می شود، رازی است که نمی توان اون را فراموش کرد یا از آن فرار کرد. حالا، اشعیا به شیوهی بسیار قوی واکنش نشان می دهد. فکر می کنی چرا این کار رو می کنه؟ باید از ردیف های عقب بشنوم. می دونم که به سختی می تونید من رو اینجا ببینید. آره. چرا او احساس ناپاک بودن می کند؟ خدا یا سرافیم چیزی در این مورد نگفتند. چرا او این حس ناپاک بودن را دارد؟ چون او یهودی است. تضاد بزرگی بین او و خدا وجود دارد. یادت هست اولین روزی که عیسی با پترس ملاقات کرد و بعد از اینکه از قایق پترس به عنوان منبر استفاده کرد، گفت باشه پترس، بیا بریم ماهیگیری. باز هم امیدوارم بعضی از اینها تکرارهای فوری داشته باشند. میخواهم ببینم پترس میگوید ببین تو موعظه کردن را میشناسی. من ماهیگیری را میدانم. در جلیل در طول روز ماهیگیری نمیشود. این شماره یک است. شماره دو، ما تمام شب ماهیگیری کردیم و چیزی نگرفتیم. با این وجود اگر شما بگویید برویم ماهیگیری، ما میرویم ماهیگیری. یادتان هست چه اتفاقی افتاد؟ تورها پر شدند. و پترس چه گفت؟ به چه دلیل از من دور شوید؟ من گناهکارم. عیسی در این مورد چیزی نگفت. اما وقتی ما انسانها با خدای زنده در تماس قرار میگیریم، شناختی که بلافاصله به ما دست میدهد، نه محدودیت است، نه فناپذیری، بلکه ناپاکی است. چیزی در مورد من وجود دارد که در حضور تو نمیتواند وجود داشته باشد. حالا، دوباره، و من باید اینجا به اندازه هر واعظ دیگری به گناه اعتراف کنم. آخرین باری که موعظه‌ای در مورد گناهکاران در دستان خدای خشمگین شنیدید، کی بود؟ آخرین باری که آنقدر به حضور خدا آورده شدید که مجبور شدید بگید از من دور شوید، کی بود؟ در درون خودم، نمیتوانم در حضور تو زندگی کنم. همانطور که هفته گذشته گفتم، کلمه وای، کلمهای مربوط به مراسم تشییع جنازه است. افسوس برای من، همه چیز تمام شد. و این، من نسخه استاندارد انگلیسی را اینجا دارم. میگوید زیرا من گم شده ام. اگر درست یادم مانده باشد، کینگ جیمز میگوید من نابود شده ام. برخی نسخه های دیگر میگویند من حل شده ام. و واقعا معنی این کلمه همین است. یعنی زوب شدن. فقط بلوب. مثل یک تکه کره زیر نور آفتاب. هویت من نمیتواند در حضور هویت تو وجود داشته باشد. حالا چرا او نمیگوید من مردی با قلب ناپاک هستم؟ از دل برمی آید. عیسی این را گفت. بله. عیسی گفت از دل. انسان از آنچه در دل دارد سخن می گوید. اما هنوز هم در تعجبم که چرا لبهای ناپاک؟ آیا او با همه مردم همزاد پنداری نمی کند؟ اوه بله. اما باز هم دوباره فکر می کنم باید بگیم که من مردی با قلب ناپاک هستم و در میان مردمی با قلبهای ناپاک زندگی می کنم. نظرت چیه؟ لبها و نازبان. لبها و نازبان. بله. جیمز میتونه زبونش رو بفهمه. بله. اگه اون یه پیام بره، پس وظیفه اصلیش اینه که از یه اصطلاح ادبی استفاده کنه و بعد اون رو به من برسونه. باشه. فکر میکنم این کاملا ممکن است. فکر میکنم او، اول از همه این فرشتگان را از میان لبهای آتش شنیده است که این کلمات شگفت‌انگیز را میگویند. و من می توانم صدای او را در قلبش بشنوم که می گوید کاش می توانستم چنین کاری انجام دهم. اما خدای من، از این دهان در رفته. فکر میکنم این یک احتمال واقعی است. فکر میکنم نکته دیگر همون چیزی است که شما به اون اشاره کردید و اون این است که میتونید هر چقدر که میخواهید در مورد قلب پاکتان یاوه‌گویی کنید، اما تجلی زندگی شما جایی است که لاستیک به جاده میخوره. اگر بیان زندگی شما پاک نباشد، هر چیز دیگری که ممکن است بگوییم دروغ است. واقعیت همین است. بنابراین من گمان میکنم هر دو مورد در اینجا دخیل هستند. کاش میتوانستم حرفای شگفت‌انگیزی مثل این بزنم، اما نمیتوانم. لبهایم، زندگیام کثیف است. بله. نسخه دویه میگوید که من سکوت کردم. جالبه. من سکوت کردم. سوال بعدی. چرا او همه را در این ماجرا دخیل میکند؟ آیا همین که او نجس است کافی نیست؟ او یک پیامبر است. او با مردم صحبت کرده است. او مترجم بوده است، اگر بخواهیم بگوییم، از خدا به مردم و از مردم به خدا. آره. آره. بله. از زمان خروج به مردم گفته میشد که آنها قومی برگزیده، یک کاهن کوچک هستند. و من فکر میکنم که اسرائیل به نوعی تقریباً با غرور این ادعا را میکرد. و در اینجا شما موقعیتی دارید که اشعیا در مقابل خداوند ایستاده و آنچه را که در اطرافش میگذرد میبیند. داره میگه مرد این مردم، مردم تو، حتی نمیتونن حقیقت چیزی که واقعیه رو تشخیص بدن. آره. آره. بله. ممکنه واقعا اونا رو توی دلش حمل کنه. واقعا اونا رو توی قلبش حمل میکنه. آره. فکر کنم همینطوره. مردم نمیتوانند قلب شما رو ببینند، اما میتوانند حرفای شما رو بشنوند. آنها نمیتوانند قلب شما رو ببینند، اما میتوانند حرفای شما رو بشنوند. بله. بله. من فکر میکنم همه اینها امکانات واقعی دارند. تنها چیزی که اضافه میکنم این است که او میگه این فقط من نیستم که نمونه ای از یک زندگی آشفته هستم. من بخشی از یک فرهنگ کاملا آشفته هستم. میدانید ما نمیتوانیم فقط با مراقبت از من مشکل را حل کنیم. چون احتمالاً دوباره به همون گندکاری برمیگردم، مگر اینکه بتوانیم آدمها را هم تغییر دهیم. این یک مشکل بزرگ است. این فقط یک مشکل فردی نیست. این یک مشکل ملی است. آیا بیشتر پیامبران این گونه رهبری نمی کردند؟ منظورم این است که فقط اشعیا اینطور احساس نمی کرد. همه آنها با این موضوع همزادپنداری کردند. بله. بله. پیامبران به عنوان یک صنف، پیامبران عبرانی، با قوم خود یکی بودند. آنها با خدا و با مردم یکی شدند. به فصل 59 می رسیم، یکی از تاریک‌ترین فصل‌های کل کتاب مقدس، جایی که اشعیا از طرف مردم صحبت می کند و اعتراف می کند که چقدر گناهکار هستند. اینجا هیچ نوری وجود ندارد. اینجا عدالتی وجود ندارد. اگر کسی از شرارت روی برگرداند، طعمه می شود. و این سخنان اشعیا است که سالها پس از این، اما برای مردم بیان می شود. بله. بله. و دوباره من پادشاه را دیدم. من یهوه لشکرها را دیدم. و این یعنی خودم را دیدم. بنابراین تا اینجا اشعیا رویایی از ناتوانی انسان داشته است. در سالی که عزیای پادشاه درگذشت، من خداوند را دیدم. او رویایی از خدای مقدس و رویایی از نفس ناپاک خود داشته است. این فرمول بسیار خوبی است. حالا این یک سوال انحرافی است. او چه چیزی را درخواست نمی کند؟ او درخواست پاکسازی نمی کند. او از خدا نمی پرسد که لطفاً من را پاکسازی کن تا بتوانم به تو خدمت کنم. چرا که نه؟ آره. از کلمه ناامید استفاده می کنم. منظورم این است که چطور می توانم در حضور تو زندگی کنم؟ چطور می توانم در حالی که خودم هستم و در میان کسانی که هستم زندگی کنم؟ بیفایده است. هیچ فایده ای نداره. من همین الان رفتم. من مثل یه لکه چربی روی کف موزاییک سیمانی هستم. تمام شد. نه به خدا که تمام نشده. نه به خدا که تمام نشده. شاید وضعیتم را ناامید کننده ببینم. حتی ارزش ندارد از خدا بخواهم کاری برایش انجام دهد. مردی گفت آنقدر پایین هستم که باید سرم را بالا بگیرم تا کرمها را ببینم. اما خدا چه می کند؟ آیه 6. یکی از آن شعله‌ها به سمت من پرواز کرد، در حالی که زغالی سوزان را که با انبر از قربانگاه برداشته بود، در دست داشت. حالا، آن زغال چقدر داغ است؟ اگر صراف باید انبر داشته باشد تا آن را بگیرد، پس داغ است. حالا، یکی از سوالات من از اشعیا وقتی به بهشت بروم و کمی از ملاقات با او می ترسم. از ترس این که به من بگوید، این همه چیز را از کجا آوردی؟ من اصلا منظورم این نبود. این کمی ترسناک است. اما به هر حال، یکی از سوالات من این خواهد بود که کدام محراب؟ دو محراب در معبد وجود دارد. در مکان مقدس، یک قربانگاه بخور وجود دارد. کتاب مکاشفه به ما میگوید که این نمادی از دعاهای مقدسین است که پیوسته به سوی خدا بالا می رود. بنابراین این امر امکان پذیر است. به یاد داشته باشید، معبد فقط ساختمان آن نیست. معبد کل آن است، از جمله حیات آن. بنابراین، وقتی او میگوید خداوند را در معبد دیده است، لزوماً به این معنی نیست که او در مکان مقدس بوده است. شاید بوده باشد. اما یک محراب دیگر هم در معبد هست، مگر نه؟ محراب بزرگ و مرتفع روبرو. عقلم میگوید که احتمالاً زغال عود بوده. قلبم به من میگوید که این یک تکه گوشت برهی سوخته و در حال سوختن بوده است. این لبهایت را لمس کرده است. حالا، فکر میکنی اشعیا چه گفت؟ فکر نمیکنی گفت، او، این خیلی جالب است. بیا دوباره انجامش بدیم. فکر کنم گریه کرد. خدایا، داره میسوزه. میسوزد. صراف با گلبرگ گل سرخ و پاشیدن آب مقدس بر لبانش نیامد. او با آتش آمد. حالا، اهمیت آتش چیست؟ ما در مورد آتش‌های سوزان صحبت کرده ایم. در مورد دود صحبت کرده ایم. این هم زغال سنگ سوزان. اهمیت آتش چیست؟ تطهیر. آتش تفاله را می سوزند. این آتش بود که می سوزند، اما نه آن بوتهایی که موسی دید. این ستونی از آتش بود که شب هنگام بر فراز خیمه اجتماع بالا می رفت. بوته مشتعل. این تقدس بود. بله، این تقدس خدا بود که آتش را شلهور کرد. میگویند در سینا آن را پیدا کردند. چیزی در مورد شنیده ای؟ بله. آره. منظورم اینه که هنوز هم امروز هست. سیاهه. آنها گفتند تنها چیزی که میتواند این کار را انجام دهد، گرمای شدید است که روی آن فرود میآید. نمیدانم این درست است یا نه، اما فقط. این یک نظریه است. این یک نظریه است. آتش پاک میکند. آتش نابود می کند. آتش جرم را به انرژی تبدیل می کند. آتش بی‌نهایت جذاب است. آتش روشن کنید و جمعیتی را به خود جذب خواهید کرد. آتش. آیا این به نوعی نمادی از کاری نیست که روح القدس وقتی از او پر می شویم با ما انجام می دهد؟ بله. 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 زبانهای آتش بر هر سر. بله. او پر می شویم با ما انجام می دهد. بله. بله. اما باز هم چیزی که می‌خواهم به شما منتقل کنم این است که مرد خدا، زن خدا شوید. این فقط یک سفر کوتاه در مزرعه شب در نیست. ایسی گفت که این یک صلیب است. تا جایی که من می‌دانم هیچ صلیبی با روکش مخمل وجود ندارد. این قطعاً در مورد او صادق بود. باشه. حالا برای اولین بار در آیه 8 او صدای خدا را می‌شنود. به نظر شما اهمیت این موضوع چیست؟ چرا او قبلاً صدای خدا را نشنیده بود؟ او هنوز در گناه بود. گوشهایش باز شده بود و لبهایش نیز لمس شده بود. فکر می‌کنم درست است. باز هم این حدس و گمان است. متن چیزی نمی‌گوید. اما خیلی جالبه که فقط بعد از این تجربه است که صدای خدا را می‌شنوه. خب، مگه سوختن جایی نیست که تغییر کرده؟ بله. نه فقط گناه، بلکه خیلی خیلی راه‌های دیگه که باعث میشه اون بتونه به خدا خدمت کنه. بله. آتش پاک میکند. آتش همچنین دگرگون میکند. بله. 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 حالا، چرا خدا مستقیماً با اشعیا صحبت نمیکند؟ چه کسی را بفرستم؟ چه کسی برای ما خواهد رفت؟ چرا اون نمیگوید، اشعیا، من منتظر این لحظه بودم تا تو را بگیرم؟ حالا برو. چرا خدا این کار را نمی کند؟ ببخشید. او را مسخره کنید. ممکنه باعث گریهش بشه. آره. آره. خدا مستقیما با من صحبت کرد. به او اراده آزاد داد. به او اراده آزاد داد. آره. اون تعهد میخواد. اون تنها کسیه که اونجاست. درسته. لیاقتش رو نداری. آره. آره. سرافیم ها دارن میگن ما میریم. ما میرویم. با او صحبت خواهیم کرد. مگر او تنها کسی نیست که آنجاست. احتمالاً او تنها کسی است که از آنچه اتفاق میافتد آگاه است. برای اولین بار در زندگیش، او با خداوند رابطه برقرار میکند. و آنها با هم در ارتباط هستند. او میشنود. و این میدونی دوباره من قبلا هم اینو گفتم. خدا همیشه ثابت قدمه. اما اون هیچ وقت قابل پیش بینی نیست. او به پیامبران دیگر گفت شما بروید. تقریبا همین اتفاق برای حزقیال افتاد. ارمیا سعی کرد بگوید من خیلی جوان و خیلی احمق هستم. و خدا گفت بی خیال. اما اینجا یک بار دیگر خدا در برابر قرار گرفتن در یک چارچوب مقاومت می کند. این گونه است که هر فراخوانی رو خواهد داد. نه. تماسها شخصی هستند. با این حال من عاشق این غیر مستقیم گویی هستم. من آرزو دارم روزی در مدرسه علمی آزبری چنین شهادتی را بشنوم. تنها چیزی که همیشه می‌خواستم این بود که انجیل را موعظه کنم. تنها چیزی که همیشه می‌خواستم این بود که مرد خدا برای موعظه باشم. و خدا گفت: نه، تو یک متخصص ارتودنسی خواهی شد. و من گفتم: خدای من نمی‌خواهم یک متخصص ارتودنسی باشم که تمام روز به دهان مردم نگاه کند. خدا گفت: نه، تو یک متخصص ارتودنسی خواهی شد. پس من قرار ارتودنتیست بشم. ازش متنفرم اما قرار انجامش بدم. خودت که میدونی چی میگم. تنها چیزی که همیشه میخواستم این بود که یک متخصص ارتودنسی شوم. و خدا گفت نه تو یک واعظ خواهی شد. پس بسیار خوب من اینجام. فکر کنم قراره واعظ بشم. اما مطمئنن دوست دارم متخصص ارتودنسی بشم. به نظرم اشعیا یه تجربه غیرمنتظره و باور نکردنی از فیز داشته که خدا میخواد بهش فرصتی بده تا بگه خدایا، خدایا، نمیتونستی یه جوری از من استفاده کنی. جایی، یه جایی تو پادشاهی تو نیست که بتونم بهت خدمت کنم. میترسم تجربه بیشتر ما از فیز به اندازه کافی عمیق نبوده که این اتفاق بیفته. او فکر میکرد که یک لکه جوهر است و حالا زنده و پاک است. بنابراین فکر میکنم خدا این کار را عمدن انجام میداد. و اشعیا میگوید من اینجا هستم مرا بفرست. ساعت 8 است. دعای خیر خواهیم داشت برو خانه. نه ساعت 8 است. من در تمام عمرم فقط یک موعظه از باب 6 اشعیا شنیدم که با شنیدن آیه 8 به طور ناگهانی متوقف نشده باشد. بفرمایید من را بفرستید تا یک کلیسای بزرگ بسازم. من اینجام مرا بفرست تا تمام گمشده های چین را به سوی تو بازگردانم. من اینجام، مرا بفرست. خدا گفت، نه، میخواهم پیامی را نگهداری. میخواهم پیامی را موعظه کنی. این پیام چشمان این مردم را کور، گوشهایشان را کر و دلهایشان را سخت خواهد کرد. مبادا بازگردند و شفا یابند. وای، آیا ما اینجا در مورد تقدیر مضاعف صحبت میکنیم؟ خدا تعیین کرده است که این افراد نفرین شده هستند و همه آنها قرار است نفرین شوند. من فکر نمی کنم. جالب اینجاست که این دو آیه، اشعیا 6، 9 و 10، دو آیه از عهد عتیق هستند که بیشترین نقل قول را در عهد جدید دارند. عیسی آن را نقل می کند و شاگردانش آن را نقل می کنند، زیرا به آنها کمک می کند تا تجربه خودشان را درک کنند. اکنون وقت ما در حال گذر است، بنابراین من فقط به سوالات پاسخ می دهم و به شما فرصتی برای پاسخ دادن به آنها نمی دهم. آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد این است که اگر اشعیا پیامی نرم و آسان را موعظه می‌کرد، نسل او تغییر دین می‌داد. اما نه واقعاً. این نسلی که او با آنها صحبت می‌کند، اگر حقیقت را موعظه کند، پیام او آنها را از خدا دورتر خواهد کرد. نه به این دلیل که خدا می‌خواد آنها دورتر شوند، بلکه صرفاً به دلیل ماهیت شرایط خودشان. بنابراین اشعیا یک انتخاب دارد. او می‌تواند حقیقت را موعظه کند و نسل خودش از خدا دورتر خواهد شد. اما نسل دیگری حقیقت را خواهد شنید، ایمان خواهد آورد و واقعاً تغییر مسیر خواهد داد. اگر اشعیا پیامی آسان را موعظه می‌کرد که با استقبال خوبی از نسل خودش روبرو می‌شد، ما امروز نام اشعیا را نمی‌دانستیم. کتاب او وجود نداشت. ما هیچ چیز در مورد او نمی‌دانستیم. خب، من این امکان را دارم که اینطور صحبت کنم چون من کشیش کلیسا نیستم. اما نگرانی‌های جدی برای کلیسای امروز آمریکای شمالی دارم. فکر می‌کنم ما در حال موعظه یک پیام آسان هستیم که ساختمان‌های بزرگ ما را پر کرده است. نه ساختمان‌های کوچکمان، بلکه ساختمان‌های بزرگمان. و من نگران نتیجه آتش‌سوزی هستم. شاید کاملاً اشتباه می‌کنم. امیدوارم. صمیمانه امیدوارم. و این نشان مرد است، آیه 11. به سوالش توجه کنید. نه، چرا؟ یا بدتر، چرا من؟ تا کی؟ تا کی؟ به من گفته شده که در نیروی دریایی، وقتی مربی تمرین میگوید بپار، تنها پاسخ مناسب این است که بله قربان، تا کی؟ و خدا به او پاسخ دلگرم کننده ای نمیدهد. تا زمانی که شهرها بدون سکنه، خانه ها بدون مردم و زمین به ویرانه متروک تبدیل شوند و خداوند مردم را به دور دستها منتقل کند و مکانهای متروک در میان زمین بسیار باشند و اگرچه یک دهم در آن باقی بماند، دوباره سوزانده خواهد شد، مانند درخت چنار یا بلوطی که وقتی قطع می شود، کندهش باقی می ماند. اوه، خدای عزیز! موعظه کن تا زمین به مزرعی از کنده های سوخته تبدیل شود. ذریت مقدس کنده ای آن است. بله. بله. از میان یکی از آن کنده های سوخته به آنجا نگاه کن. یک جوانه کوچک سبز. بله، اشعیا. کل نتیجه وزارت شما فقط یک سرمایه گذاری کوچک خواهد بود. این در گزارش سالانه وزارت دفاع خوب به نظر نمی رسد. در روزنامه ها هم خوب منعکس نمی شود. اما خدا را شکر، اشعیا گفت، بله پروردگارا. بله پروردگارا. من وفادار خواهم ماند. و چون او وفادار بود، ما امروز اینجا هستیم. بیایید دعا کنیم. متشکرم پدر. از شما به خاطر اشعیا متشکرم. مردی که مشتاق خدمت به شما بود، مهم نبود چه اتفاقی، کجا و چگونه. و چه کسی توانست در بهبوه ترد شدن، نفرت و خنده، ایمانش را به شما حفظ کند. و آنقدر به تو توجه کند که بتواند هر کلمهایی را که میگویی بشنود. متشکرم پروردگار. متشکرم اشعیا. خدایا کمکمان کن. کمکم کن. کمکم کن تا لطف و رحمت تو را عمیقاً احساس کنم. تنها کاری که باید انجام دهم این است که زندگیام را وقف خدمت به تو کنم. باشد که این برای همه ما صادق باشد پروردگارا. ما را در فیض خود تعمید بده. و ما را در فیض خود تعمید بده. هر جا که ما را قرار می‌دهی، ما را برای خدمتی شادمان توانمند ساز. به نام تو، آمین. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 4، اشعیا فصل 6 است. شما